رو پیوند بدیم در یک نقطگاه، در یک محل تلاقی با دانش دینی خودمون. در این حوزه ما در چه وضعیتی قرار داریم واقع بینانه و چه راهی رو در پیش رو داریم که بتونیم اون خرد و فرهنگ دینیمون رو که مبتنی بر مطالعه و باور عمیق است تبدیل کنیم به محتوای الکترونیک یا دیجیتال در فضای مجازی.
بله، همونجوری که در بخش اول عرایزم عرض کردم، خب این اصول برای انسان‌ها تبیین شده است برای اینکه مسیر حرکتش رو پیدا بکنه. خب دشمن یا به تعبیری شیطان هم برای خودش یک اصولی دارد برای اینکه نوع بشر رو در واقع منحرف بکنه. برای انتقال در واقع هر پیامی که همونجوری دکترم اشاره کردن، منبع پیام، محیط پیام و گیرنده پیام، سه عنصر اساسی برای انتقال هر پیام است. الان مسیر پیام و این فضای پیام یک در واقع مدرنیته صورت گرفته است تحت عنوان فضای مجازی.
درست.
یک فضایی است در واقع تلفیقی از تمام شکل رسانه‌ای که اتفاق افتاده و در دسترس همگان هست به شکل سهل و آسان و در کوتاه‌ترین مدت اثر تصویری، سمعی و بصری خودش رو میگذاره، فکری خودش رو میگذاره. منتها در کلان کار سیاست‌های تخریب دشمن همون سیاست‌های 1400 سال پیشه. ببین حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو چگونه سرش رو به نیزه زدن. سه حرکت اساسی انجام دادن. اول از این که شایعه پراکنی کردن و تهمت زدن، یعنی تهمت زدن بر اساس
خوراک خبری فضای مجازی.
دقیقاً
ایجاد شایعه
و اون موقع نقش فضای مجازی رو اون موقع چه کسانی بازی می‌کردن؟ شایعه پراکنان و خودفروخته‌ای که پول می‌گرفتن و اینو در بین مردم پخش میکنن. پس بنابراین الان این نقش رو الان فضای مجازی
در کجا؟ در مساجد، پای منبرها، درست جایی که همه اتقان این داشتن که فرد مؤمن است و مگر میشود در مسجد.
نکته دوم در واقع مرحله دوم این فرایند در واقع حجت شرعی گرفتنه. شخصیتی داشتن به نام شورای قاضی که حجت شرعی هر موقع که نیاز داشتن به این شایعه رو که حجت شرعی در بین مردم زود باور در واقع تسری بدهن از او فتوا می گرفتن. الان هم کم نیستن در واقع اشخاصی که در لباس دین، بله، در لباس دین و در لباس تخصص فتواهایی رو صادر میکنن که اون شایعات و اون تهمت ها رو در واقع لباس شرعی و لباس قانونی و تخصصی به خودش می پوشانن. مرحله بعدی جمعیت سازی است. خب این جمعیت سازی الان همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن و شما
هم اون انواع پویش ها داره شکل میگیره
دیگه. الان دقیقاً جمعیت سازی پویش هایی که اتفاق میفته در واقع کانون خانواده ها این اتفاق میفته. منتها این اصولی که عرض کردم حضرت حق برای این دنیای جهان هستی در واقع قرار داده، یکی این که وعده کرده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد میکنن ما اونها رو در راه خودمون هدایت میکنیم و ان الله لمع المحسنین. پس این سنت الهی است. کسی که در واقع در راه خدا بهترین عزیزان خودش رو داره، زیباترین در واقع جوان خودش رو اهدا کرده، حجت شرعی داشته بر کسانی که سفارایی کردن در مقابل در واقع جریان حق و عدالت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وجود مقدس حضرت علی اکبر که خلقن و خلقن شبیه پیغمبر هست صلوات الله علیه، پس اون حجت شرعی است که قطعا اینا فرزندان پیغمبر هستن.
سپاسگزارم.
اون فضای مجازی شایعه اجازه نمیده، اون هلله ها اجازه نمیده، یه بخش
پارازیت های به قول امروزی
دقیقاً همین جوریه.
خب جناب مهندس مؤمنی های بزرگوار، شما صحبت های دو عزیز گرانقدر رو در استدیوی برنامه شنیدید.
بله بله.
شما دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب هستید. ما در بررسی‌هایی که تا این لحظه از برنامه به اون رسیدیم، ضمن تأکید و تایید صحبت جناب دکتر قوام، جناب مهندس علی کیهانیان، بحث جمعیت سازیه. طبیعتاً فضای مجازی بدون مخاطب وجود خارجی ندارد و پویش هایی که به وجود میارند، جمعیت سازی هایی که میکنن بر بستر شایعه، بر بستر تخریب، بر بستر ایجاد شبهه و تحریف، نیاز داره که یه بسترسازی مناسب انجام بشه. از آنجا که پیام دین خداوند پیامی ثابت هست برای همه ادیان الهی و همه دین باوران جهان بر این هستند که باید حقیقت گسترده بشه، نقش بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب در ایجاد بستر گفتگوی با بین ادیان و تبیین فرهنگ عاشورایی در فضای مجازی چه میتواند باشد؟
بله، عرض کنم قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، در خصوص حالا مطلب قبلی و در تکمیل فرمایش دوستان در حوزه فضای مجازی مطلبی خدمت عرض کنم. خب ما میدونیم خیلی معتقد هستن عزاداری های محرم داره روح جمعی بوده و ارتباط های نوین مثل همین فضای مجازی موجب بازگشت به فردیت شدن، که خب به هر حال در بعضی از حوزه ها این وجود داره، ولی خب این موضوع به عنوان یکی از آسیب های فضای مجازی ما قبول داریم. اما نکته که به نظر من رسانه های جدیدی همچون شبکه های اجتماعی بیشتر از اون که موجب بازگشت به فردیت باشن، مفهوم جمعیت رو تغییر داده و دنیای مجازی رو به اون اضافه کردن. البته از نگاه دینی جماعت مجازی موضوعی که خب اعتبار و خدمت شما عرض کنم اصالتی نداره، بنابراین کاربرد فضای مجازی در عزاداری های حسینی باید تقویت جماعت های حقیقی باشه. یعنی ما از فضای مجازی این استفاده رو میکنیم که تبلیغات گسترده داشته باشیم، برای اینکه حضور در جماعت های حقیقی
شتاب دهنده باشه.
و این باعث میشه که به هر حال خب با آشنا بشن با حالا برنامه‌هایی که در سطح کشور در سطح حالا شهرشون هستش، و در واقع کارکرد صحیح دینی جماعت‌های مجازی رو باید در طول فضای حقیقی تعریف کرد، نه در عرض و در رقابت با اونها. این موضوعی بود که حالا گفتم در تکمیل فرمایش دوستان.
نکته‌تون بسیار عمیق و غنی بود جناب مهندس منیها، اما واقعیت اینجاست، بپذیریم زمان گذشته پای صحبت بزرگان توی پای منبر می‌نشستیم، تو هیئات جمع می‌شدیم. امروز خیلی قصه متفاوت شده. یعنی واقعا عدم توجه ما به ابزار فضای مجازی که متاسفانه در دهه اول حضورش در ایران یه مقدار کمرنگ ما دیدیم، موجب شد که ما تبعاتش رو دریافت کنیم. امروز داریم میبینیم ما نباید سنگر رو خالی بکنیم، صحبتی که همه برش اعتقاد داریم. چجوری حال پای کار بیستیم؟ چون فرهنگ دینمون واقعا در حال خدشه‌دار شدنه. روزی نیست که ما ویدیوهایی رو نبینیم که متاسفانه تخریب دارن میکنن، چهره عزاداری های ما رو دارن واقعا لجنمال میکنن، آلوده میکنن، و اونایی هم که سستین هستن یا واقعا پیشینه ندارن باور میکنن و متاسفانه گسترش میدن این فیلم ها رو.
الان دقیقا همینطور که میفهمید، مثلا ما سرچی که در جستجویی که در فضای مجازی و در حالا موتورهای جستجو بگردیم، عاشورا، محرم، اینها میذاریم، اولین چیزی که تصویری که میارن تصاویر حالا دلخراشی از خمه زدن و چهرهای خونی بچه ها هستش، که خب اینها نشون میده که اهداف اینها اینه که اصلا اصل محرم، اصل عاشورا و اصل تشیع رو خب مورد هجمه قرار بدن و بی‌اعتبار کنن. در خصوص فعالیت های ما در بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، عرض کنم ما در سالهای گذشته که به هر حال بنیاد راه اندازی شد، چه در داخل و چه در خارج از کشور، سعی کردیم که در حوزه محرم و عاشورا فرهنگ سازی کنیم. چون به نظر من مهمترین اصل اینه که اولا حالا غیر از اینکه خب به هر حال شیعیانی که در این مراسم ها حضور پیدا میکنن، سایر مذاهب اسلامی و همچنین سایر ادیان هم با این مقوله آشنا بشن. خب سابقا به این صورت بودش، خب عزاداری ها در فضای بسته انجام میشد و خب فقط همون ارادتمندان اهل بیت حضور داشتن و خب خیلی نموده بارزی نداشتش. ما از چند سال پیش تلاش کردیم که حالا در کشورهای مختلف به خصوص کشور اروپا این حرکت در مکانهای به صورت حالا باز و در جاهایی باشه که افراد دیگه هم امکان دیدن داشته باشن. اومدیم در کنار خدمت شما عرض کنم، حالا
از یک دقیقه از فرصت شما بیشتر باقی نمونده جناب،
اومدیم در کنار به هر حال فعالیتایی که انجام میشه، اومدیم و اون بحث معرفی عاشورا، معرفی امام حسین رو خدمت شما عرض کنم در کنار این موضوع قرار دادیم، و افرادی که می اومدن برای دیدن خدمت شما مثلا برگه‌هایی که توضیحاتی در این حوزه داشته با یه شاخه گل با یک بطری آب به اونها تقدیم می‌کردن دوستان ما، و از این حد میتونستن به هر حال افراد دیگه که حالا سایه به هر حال مسلمان هم نبودن با مقوله عاشورا، با موضوع امام حسین و قیام امام حسین آشنا کنن. و الحمدلله غیر از حالا فعالیتایی که ما در فضای مجازی داشتیم، در فضای واقعی هم تونستیم تاثیرگذار باشیم، و ان شاءالله این روند ادامه داشته باشه و ما بتونیم ان شاءالله این موضوع رو جهانی کنیم.
درود بر شما جناب مهندس مومنی ها، دبیر کل محترم بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و همچنین مدیر پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، از این دعوت تلفنی برنامه ما رو پذیرفتید. در داخل استودیو همچنان با جناب دکتر سید عظیم قوام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مؤلف کتب گوناگون پیرامون مسائل حقوقی، فرهنگی و همچنین قیام حضرت امام حسین علیه السلام، و همچنین جناب مهندس علی کیهانیان، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه هستیم. 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، 2 دقیقه فرصت شماست و 2 دقیقه فرصت جناب دکتر.
بله، من دو تا به نکته اشاره کنم. نکته اول راجع به فضاسازی هست. ما یه فضاسازی سنتی داریم، یه فضاسازی نوین و مدرن داریم. فضاسازی سنتی رو ما در واقع عاشورا شاهدش هستیم. وقتی که عبیدالله اومدش به کوفه، خیلی جالبه، با اینکه هزاران نفر با مسلم بیعت کرده بودن، توی خانه هانی جمع شده بودن، وقتی که هانی رو دستگیر کردن، قبیله هانی اومدن دارالاماره رو محاصره کردن. داخل دارالاماره 50 نفر بیشتر نبودن، 40-50 نفر، اینا هزاران نفر بودن. اگر اینها همتی میکردن و در واقع فریب نمیخوردن، میتونستن کار عبیدالله رو یکسره بکنن و اصلا فاجعه عاشورا پیش نیاد. ولی عبیدالله چیکار کرد؟ اومد فضا سازی کرد، تطمیع کرد، تهدید کرد، گفت سپاه از شام داره میاد، با یه فضا سازی های مردم رو متفرق کرد و همین باعث شد که متاسفانه اطراف مسلم خالی بشه، هانی رو به شهادت برسونن و عبیدالله به اهدافش برسه.
یعنی حالا ما همین حرکت پیام رسانه‌ای
تو رسانه‌شون موقع این سنتی بود، ما الان این فضا سازی رو میتونیم در عرصه فضای مجازی داشته باشیم. نکته دوم راجع به بصیرت. متاسفانه توده مردم بصیرت لازم رو در عرصه‌ای که کوفه نداشتن، به خاطر همین هم باعث شد با این که امام حسین رو دعوت کرده بودن ولی پایبند نموندن. الان ما در فضای مجازی یکی از رسالت‌ها اینه که بتونیم بصیرت رو افزایش بدیم تا انشالله نسل جوان ما در مقابل این حجمه ها تسلیم.
درود بر شما جناب دکتر سید عظیم قوام، تحلیل‌های فوق‌العاده شیرین و دلنشینی دارید. انشالله که بتونیم مطالعه بکنیم و اینها رو در فضای مجازی به درستی استفاده کنیم. اما جمع‌بندی جناب مهندس علی کیهانیان در
بخش جمع‌بندی، سلام، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت یک جنگی بین حق و باطل وجود دارد. این جنگ امروز هم گریبان نظام مقدس جمهوری اسلامی رو و جریان تشیع رو
در واقع امتداد هست. اون جدال تاریخی امروز هم امتداد.
خب پس بنابراین جنگ الان در آکادمیکا دو نوع تعریف شده، یک جنگ نظامی، جنگ روانی. جنگ نظامی به دو گروه سخت و نرم در واقع تقسیم شده. جنگ روانی یکی از شاخه‌های جنگ رسانه‌ای است. در جنگ رسانه‌ای خب عرضم حضورتون که اخبار به شکل سفید، خاکستری و سیاه در بین مردم در واقع پخش میشه. در همون مورد هانی هم در واقع یک حجت شرعی آقای شوره قاضی رو در واقع امین گرفتن و او آمد شهادت دروغ داد بر سلامت در واقع هانی در قلعه معاویه، قلعه ابن زیاد، که موجب پراکندگی مردم شد. پس بنابراین یک سری از مردم تابع یک سری اشخاص لیدر و تاثیرگذار و کاریزمای کشور هستند.
در واقع مرجع اساسی در فضای مجازی برای ما خیلی مهمه، چون فرصتتون خیلی کمه. در از سیچ
می‌خوام عرض بکنم که این سنت خداوند است. حرارت عشق حسین در دل انسان‌ها تا ابد الدهر خواهد ماند و این مختص شیعه هم نیست. امام حسین علیه السلام یک جمله کلیدی داره که اگر دین ندارید آزاده باشید. پس امام حسین برای تمام آزاده های دنیا است. در مجموعه شهدای کربلا شما میدید که غیر مسلمان هم هست، در واقع مسیحی هست، یهودی هست. فلذا جریان عاشورا یک جریان انسانسازی است. حالا در این فضای رسانه‌ای و در فضای مجازی قطعا همه مردم، همه کودکان، همونطور که خودجوش در واقع برای احیا و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا تلاش میکنن، اینجا سه تا نکته اساسی وجود داره. یکی این که بحث فضای مجازی دست حکومت و حاکمیت هست. این رو ما درخواست میکنیم که انشالله هم به شکل متقن و هم به شکل بومی و هم به شکل در واقع ملی بسترسازی بکنن. مسئله بعدی بحث محتوایی است که ملت خودشون میدونن که چگونه محتوای اصیل عاشورایی رو انشالله به خورده دنیای اسلام انشالله بدهن که موفق باشن.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه هشتگ گفتگو، جناب آقای دکتر سید عظیم قوام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مؤلف کتب در حوزه حقوق، فرهنگ و قیام امام حسین علیه السلام، جناب مهندس علی کیهانیان، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب مهندس مؤمنی ها، دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب و مدیر پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما. این برنامه هشتگ گفتگو اختصاص داشت به نقش فضای مجازی در اشاعه فرهنگ عاشورایی و پایان بخش این برنامه این شاه بیت معروف: این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. خدا نگهدار. از آزادی هاتون قبولی درگاه حق.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در کام مثل ویرانی و بخت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. من چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی. عشق تو پشت جنون محو شده، هوشیاریست مگو صحو شده. من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه. از من تازه مسلمان بگذر، بگذر، بگذر از سر پیمان، بگذر، بگذر. دین دیوانه به دین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان، روز جهانی سواد آموزی یک رویداد سالانه است که در 8 سپتامبر برگزار می شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. قرار گرفتن روز جهانی سواد آموزی در تقویم بین المللی نشانه فطری و جهان شمول بودن آموزه های الهی است. در عصر حاضر مفهوم سواد در بستر زمان توسعه یافته است و سواد امروزه به توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن محدود نمی شود. یکی از تعاریف جدید سواد توانایی و قدرت ایجاد تغییر است. سواد آموزی باید توانایی ها و مهارت هایی را در افراد ایجاد کند که آنها را قادر سازد در برخورد با پدیده های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، پیچیدگی های دنیای فناوری، روش های نوین کسب و کار و شیوه ها و ابزارهای جدید ارتباط جوامع با یکدیگر، بتوانند مشکلات فردی، خانوادگی و شغلی خود را به روش صحیح حل کنند. امسال روز جهانی سوادآموزی به طور خاص بر رابطه بنیادین بین سوادآموزی و صلح متمرکز شده است. این رویکرد با شرایط آشفته ما در این مقطع زمانی بسیار همخوانی دارد. کشورهایی که خشونت در آنها متداول است، دارای کمترین نرخ سوادآموزی در جهانند. مناقشات همچنان از عمده ترین موانع بر دستیابی به آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره می باشد. کشورهای متأثر از جنگ بیش از 40% از جمعیت خارج از مدرسه دوره ابتدایی در جهان را تشکیل می دهند. البته در 7 دی ماه 1358 سازمان نهضت سوادآموزی با فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تشکیل شد و ما در کشور عزیزمون ایران این روز خاص رو به این مقوله اختصاص دادیم که این سازمان تا 3 سال به صورت شورایی اداره می شد تا سرانجام حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به ریاست آن منصوب گردید.
اسم روستای ما جمال آباد کالو است. روستای ما در 35 کیلومتری بنده ریل قرار دارد و دارای 30 نفر جمعیت است. روستای ما کنار دریا قرار دارد و مردم آن هم کارشان فقط ماهیگیری است. روستای ما دارای یک مدرسه است.
17 شهریور 8 سپتامبر یک رویداد سالانه است که توسط یونسکو نامگذاری شده است. روز جهانی سوادآموزی.
میخوام اینجا واسه پیرزنای محل یه کلاس باز کنم. میخوام بعد از ظهر غروبا که مدرسه تعطیل میشه بمونم و 2 ساعت بهشون درس بدم.
فکر میکنید چقدر با سواد هستید؟ مدارک عالی دانشگاهی دارید؟ به چند زبان زنده دنیا میتوانید صحبت کنید؟ استاد دانشگاه، معلم و یا پژوهشگر هستید؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید که هیچ کدام از اینها تعریف یونسکو از یک فرد با سواد نیست. سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد با عنوان مشهور جهانی یونسکو 6 ویژگی را عامل باسوادی هر فردی دانسته است که توانایی خواندن و نوشتن و یا تحصیل در مدارج عالی دانشگاهی جزء کوچکی از آن است.
2 مقاری و 1 لایک‌باس مدت‌ها در آبگیری زندگی می‌کردند و هر 3 با هم دوست شده بودند. اتفاقا آب آبگیر بسیار کم شد و مرغابی ها دیگر نتوانستند آنجا بمانند. تصمیم گرفتند به آبگیر دیگری بروند برای خودخواهی.
سواد عاطفی اولین ویژگی است. اینکه شما تا چه اندازه در ایجاد روابط عاطفی با خانواده، همسر و فرزندان و دوستان موفق هستید، میزان باسواد بودن شما را در این گزینه نشان می‌دهد. سواد ارتباطی ویژگی بعدی است. توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، یعنی آداب معاشرت و ارتباط اجتماعی، نشانگر باسواد بودن شما در این بخش است. سواد مالی ویژگی بعدی باسواد بودن شماست، یعنی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز، سرمایه‌گذاری و مدیریت خرج. و اما سواد رسانه یکی دیگر از 6 ویژگی با سواد بودن است. اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبر هستند بخش مهمی از سواد رسانه است، اما کافی نیست. شما باید توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای را هم داشته باشید تا در این بخش با سواد شناخته شوید. سواد آموزش و پرورش یکی از مهمترین هاست. توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن تعریف یونسکو در این بخش است. البته شاید بتوان تحصیل و توانایی خواندن و نوشتن را هم در این قسمت دید.
تو ایل زنی روزا رو بچه میرفت میگفتن آل برده، جن برده. مثلا یک کسی که یک تجربه داشته باشه که این زن و بزاونه نبود و هم بگه اول با 6-7 تا پیرزن بی سواد اومد یه دوره 40 روزه به اینا آموزش داد، رفت تو ایل، بعد ایرو کرد به دخترایی که با سواد شدن، تونستن ماما بشن و از اون سال به بعد دیگه هیچ زنی تو ایل روز زایمان نمرد.
آخرین گزینه که یونسکو در تعریف خود گنجانده سواد رایانه یا همان کامپیوتر است. توانایی استفاده از مهارت‌های 7-گانه کامپیوتر، یعنی مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها، استفاده از واژه پرداز یا همان ورد، صفحه گستر یا همان اکسل، استفاده از پایگاه داده‌ها و ارائه مطلب یا همان پاورپوینت و اینترنت، میزان باسواد بودن شما در این بخش است. Thank you. در کنار این شش گزینه بخش‌های دیگری هم هستند، مثل سواد کشاورزی، سواد تحصیلی، سواد فرهنگی، سواد کارکردی، سواد بوم شناختی، سواد سلامتی، سواد عددی، سواد علمی و بسیار سوادهای دیگر که باید در خودمان جستجو کنیم و بدانیم که در کدام چه میزان با سواد هستیم. امروز 17 شهریور، 8 سپتامبر، روز جهانی سوادآموزی. کمی تأمل کنیم که در کدام یک از این بخش ها با سواد، کم سواد و یا حتی بی سواد هستیم. سمیرا صدیقی، شبکه رادیویی گفتگو.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون، حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
یا حسین، چه شکوهی دارد لحظه ورود تو و کاروانیانت به خاک کربلا. ای امام عاشقان، دیگر تاریخ تا قیامت شاهد صحنه‌ای شکوهمندتر از ورود کاروان دلدادگان تو به صحرای برهوت کربلا نخواهد بود.
همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12.